سوال اول ما این هست، چرا علی علیه السلام؟ این سوال البته با سوال بینندگان هست. سعی ما و تلاش ما بر این هست که در سوالاتی که مطرح میشه اولویت داده بشه به سوالاتی که بینندگان عزیز و ارجمند مکرر اون سوالات رو مطرح کردن. از جمله همین سوال هست که چرا علی علیه السلام بعد از پیامبر اسلام برای گرفتن حق خودش و دفاع از مظلومیت حضرت زهرا سلام الله علیها قیام نکردن؟
در رابطه با این، البته ما در لابلای برنامه ها به این قضیه به صورت اجمال اشاره کردیم. البته اگر ما همین قضیه را بخوام مفصل بررسی کنیم، شاید به همین سوال یک جلسه خیلی کم باشه، ولی ما برای این که این قضیه کاملا خوب شفاف و روشن بحث بشه، لذا تلاش میکنیم بر این که خیلی به اختصار انشاءالله این رو خدمت بینندگان عرض کنیم. ما در یکی دو هفته قبل تحت عنوان سؤالی که از تاریخ فرمودید که آیا آقا امیرالمؤمنین صراحت داشت بر حقانیت خویش یا نه، این رو ما عرض کردیم در جای جای نهج البلاغه و کتاب‌های متعدد اهل سنت آمده که آقا امیرالمؤمنین پس از رحلت نبی مکرم که خلافت به دست دیگران افتاد، حضرت می فرمودن لنحنو احد بالناسبه لعنا اهل البیت و نحنو احد به هذا الامر منکم، همونطور که در الامام و سیاسی ابن قتیبه دنیاوری جلد اول صفحه 19 و صفحه 18 داره که انا احد به هذا الامر منکم لا ببایعکم و انتم اولا بالبیعت لی، اگر بنای بیعتم باشد شما باید به من بیعت کنید نه من. و یا در لحظ البلاغه صراحت داره که حضرت فرمودن لا یقات به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه احد، اهل بیت پیغمبر قابل مقایسه نیست تا اونجایی که میگوید و لهم خطای صحت قد ولایه و فیهم الوصیت و الوراثه، اصلا ویژگی های ولایت و حکومت و امامت و وصیت از آن اهل بیت عصمت و طهارت هست. و جالبترین جمله‌ای که از امیرالمؤمنین سلام الله علیه ما عرض کردیم در نهج البلاغه خطبه دوم، پس از آن که حضرت به دنبال قتل عثمان خلافت را به دست گرفت، فرمود الان اخرج الحق الى اهله و نقل الى منتقله، همکنون با قبول ولایت من حق به حقدار رسید و حقیقت به جایگاه اصلی خود منتقل شد. در این زمینه ما قبلا مفصل صحبت کردیم. دیگه امیر المؤمنین سلام الله علیه هیچ لحظه از این که بیان کند حق با او بوده کوتاه نیامد، که در دوران خلفای ثلاثه که بعد از آن که حضرت به خلافت رسیدند. اما در رابطه با این قضیه که چرا امیرالمؤمنین قیام نکردن برای گرفتن حق خودش، خب در این زمینه بزرگان سخن زیاد گفتن، مخصوصا ابن عبدالحدید معتزلی در جلد ده شرح نهج البلاغه صفحه 254 همین سؤال رو طرح میکنه که آیا علی علیه السلام در طلب خلافت کوتاهی کرد یا نه، با این که او شجاع‌ترین مردم بود و چرا قیام نفرمودند. اولین مسئله که در اینجا مطرحه، خود آقا امیرالمؤمنین در خطب متعدد نهج البلاغه بیان کرده عبارت از نداشتن نیروی کافی هست که در همون خطبه سوم صراحت داره و تفکت و ارتعی بین ان اصول بیدن جزا، من دنبال این بودم که با دست خالی برای گرفتن حقم قیام کنم او اکثر علا تخیت امیا، یا این که من در برابر این محیط خفقانزا و تاریکی که به وجود آورده ان صبر کنم و پس از پایین بالا کردن دیدم صبر کردن اولویت دارد از قیام با دست خالی، فصبرت و فی العین بدا و فی الحلقه کجا ارا دراتی نعبا. در خطبه 217 می فرماید من هر که کمک خواستم برای قیام حقم جز اهل بیتم کسی اعلام وفاداری با من نکردن، فندرت و فعیدان لیتلی مئینون الا اهل بیتی. دیدم اگر اهل بیتم را هم در برابر شمشیر دیگران قرار بدهم به صلاح نیست. در بعضی از کتب مانند با موسل بحرین محمد ابوالفضل محمد که از علمای اهل سنت در قرن هشتم و نهم است، که میگه یکی از بزرگان سوال کرد از من با این که میگویند امیرالمؤمنین نزدیک 700 نفر هوادار داشت، چرا با این 700 نفر قیام نکرد؟ او جواب داده شد گرچه با امیرالمؤمنین 700 نفر بود ولیکن مخالفین حضرت دارای 30,000 نیروی جنگنده بودن، ولذا دیدی توازن بین 700 و 30,000 نیست. و در بعضی از موارد هم از این رو قاموس البحرین صفحه 333 نشر میراث مکتوم و کتاب الهجوم علی بیت فاطمه مال آقای عبدالزهرا مهدی صفحه 90 آورده. و در جای دیگر داره که حضرت اشاره کرد که 30 گوسفندی که مشغول ترا بودن فرمود قسم به خدا اگر من به اندازه این گله یعنی 30 نیرو داشتم من قیام می کردم. میگه با این که 360 نفر با حضرت بیعت کردن، حضرت فرمود فردا در فلان مکان با سر تراشیده حاضر شدید، جز 4-5 نفر مثل ابوذر و مقداد و حذیفه و عمار کسی نیامد، حتی سلمان هم با تأخیر آمدن. این رو مرحوم کلینی در کافی جلد 8 صفحه 33 حدیث 5 آورده. و همچنین روایات متعدد دیگری که از منابع شیعه و سنی آمده که حضرت فرمودن اما والذی فلق الحب و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف و بتر را آفرید، اگر من روزی که خلافت به دست آقای ابوبکر افتاد چهل نیرو داشتم مانند ابوذر و سلمان و مقداد، قسم به خدا قیام می کردم اگر چهل نیرو داشتم. اما والذی خلق الحب و برع النسم انی لو وجدت یوم بویع اخوتین الذی ایرتنی بدخولی فی بیعته 40 رجلا كلهم على مثل بصيرة الأربعة الذين قد وجد لما كفت يدي في خودداري نمي كردن. إذ رو مرحوم تبرسي در احتجاج جلد أول صفحة 449، ديلمي در إرشاد الغلوب صفحة 94، مجلسي در بهار جلد 29 صفحة 419، محدث نوری در مستدرک جلد 11 صفحه 76 آورده. همین تعبیر در تاریخ یعقوبی از مورخان اهل سنت جلد 2 صفحه 126 آمده که تعدادی در کنار امیرالمؤمنین جمع شدند تا با علی دست بیعت بدهند و برای قیام با حضرت همگام باشند. حضرت فرمود بر این که فردا در فلان جا با سرهای تراشیده حاضر شدید، جز 3 نفر از اون جماعت کسی حاضر نشدند.
بله.
همچنین در بعضی از موارد هست که حضرت فرمود اگر به اندازه اصحاب طالوت یا عده اهل بدر من نیرو داشتم قطعاً قیام می کردم. شاید بعضی از بینندگان عزیز این شبه به نظرشون بیاد که خب امیر المؤمنینی که فاتح جنگ بدر و احد و خیبر و حنین بوده چرا با اون قدرت و شجاعت به تنهایی قیام نکرد، مگر به تنهایی از دست اون همه مردم نمی آمد؟ خب بنا نیست آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه برخلاف روش نبی مکرم و انبیای گذشته عمل کنه. در یک روایت دیگری که ابن عبدالحبیب معتزلی دارد که میگه همان گونه ای که نبی مکرم در طول مدتی که در مکه بود به خاطر نداشتن نیرو در برابر جنایات قریش صبر کرد و تحمل پیشه کرد تا این دستور العملی باشد و الگویی باشد برای اوصیاء خویش که اگر نیرو نداشتن با دست خالی قیام نکنند، چون بنا نیست کارهای اسلام به صورت فوق العاده یا معجزه صورت بگیرد، یا قضیه حضرت لوط، قضیه حضرت نوح، اینها را آقا امیر المؤمنین مثال میزند که اینها به خاطر نداشتن نیرو صبر پیشه کردند و دندان روی جگر گذاشتند. و نکته دیگری که در اینجا مطرح است که در بعضی از روایت آمده آقا امیر المؤمنین فرمودن پیغمبر اکرم به من وصیت فرمود بر این که اگر چنانچه نیرو پیدا کردید این وجدت اعوانا فانبذ الیهم و جاهدهم، با مخالفین از بجنگ و با اونها به کارزار بپرداز، و اگر چنانچه نیرو پیدا نکردید دست نگه دار و خونت را حفظ.
بله.
نکته دیگری که در اینجا مطرحی که عزیزان باید خوب به این نکته دقت کنن در بعضی از عبارتها هست، فرمود و علم الله لولا مخافت الفرق بین المسلمین، قسم به خدا اگر نمی ترسیدن از تفرقه میان مسلمین و اینکه دوباره کفر برگردد و دین اسلام در پرتگاه نابودی قرار بگیرد لکنا علا غیر ما کنا لهم علی، قطعا بر خود من با مخالفان غیر از این بود که من هستم. طرح نهج البلاغه ابن عبدالحبیب جلد اول صفحه 307 همین تعبیر را از شخصیت‌های بلند آوازه اهل سنت ابن عبدالبر در کتاب الاستیعاب جلد دوم صفحه 497 ترجمه رفاعت ابن رافع همین تعبیر را آورده که آقا امیر المؤمنین فرمود بعد از رحلت پیغمبر ما گفتیم اولیاء پیغمبر ما هستیم و در ولایت کسی با ما به منازعه در نمی خیزد، بلکه فعدا قومنا فضلو خیرنا، قوم ما که خود قریش باشد ابا کردن و دیگران را برای خلافت معین کردن، و عیم الله لولا مخافت الفرقه و ان یهود الکفر و یبور الدین لغیرنا، اگر چنانچه نمی ترسیدم از تفرقه و اینکه به درگیری داخلی منافقین سوء استفاده کنند، دشمنان سیلی خورده اسلام سوء استفاده کنند برای نابودی اسلام قدم بردارند، قطعا در خورد من غیر از این خواهد بود.
البته
در اینجا سخن خیلی زیاد است، این رو من تلاش کردم خیلی به اختصار به چند نکته اساسی اشاره کرده باشم.
بله، بسیار ممنون. خلاصه کلام این که امیر مومنان علی علیه السلام یار و یاوری نداشتند برای قیام کردن و برای دفاع از حق خودشون و مظلومیت خودشون و حضرت زهرا سلام الله علیه ما. ولی نکته دیگه که باقی مونه اینجا که باید مورد دقت قرار بدیم، به هر حال اینهایی که جمع شدن و چنین کاری رو انجام دادن که در واقع میتونیم بگیم 5 نفر در صفحه بنی ساعده یعنی یک جای خارج از مدینه که این هم از شگفتی های تاریخ صدر اسلام هست که در خارج از مدینه جمع میشن برای مردم داخل مدینه تصمیم میگیرن، اون هم عده انگشت شمار. علل و انگیزه هایی که باعث شد چنین تصمیمی بگیرن، گرچه شایدم در این زمینه ما نتونیم بسیاری باز حقایق رو بی‌پرده بیان بکنیم، ولی اونچه که تاریخ مستند بیان میکنه جدای از مسائل تحلیلی و عقیدتی، اون مطالبی رو که میتونیم دربارش سند ارائه بکنیم، علل و انگیزه هایی که باعث شد امیر مؤمنان علی علیه السلام رو کنار بگذارند و نگذارند به حق مسلم خودش که جانشینی پیامبر و خلافت و اداره امور مسلمانان رو بر عهده گرفتن باشه برسه. این علل و انگیزه ها رو هم اگر خلاصه بفرمایید ممنون میشه.
در رابطه با انگیزه کنار گذاشتن آقا امیرالمؤمنین با اون همه نصوصی که از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده بود، حالا ان شاء الله اگر یک فرصتی بشه، بعضی از وهابیت شبهه‌ای دارن، خود ابن تیمیه در اینجا یه طرف خیلی مفصلی داره که چطور شد بر این که با اون همه ادعایی که شیعه دارد نبی مکرم علی را برای خلافت منصوب کرده بودن، از حدیث دار گرفته تا حدیث سیر و آیه تصویر و آیه برای شما مثلا مباهله و حدیث غدیر و حدیث منزلت، که دور شد که علی علیه السلام را کنار گذاشتن و صحابه سراغ دیگران رفتن. ما پاسخ این حرف ابن تیمیه و تابعینش رو انشاءالله به فرصت دیگری واگذار می کنیم که چرا صحابه در اینجا کارستنی کردن و سخن پیغمبر را نادیده گرفتن. حالا در مقام این نیستیم، حالا انشاءالله اگر یک فرصتی بشه در رابطه با صحابه ما بخواهیم بحث کنیم، اونجا به حول قوه الهی حد مطلب را ادا خواهیم کرد. اما این که چرا امیرالمؤمنین را کنار گذاشتن با اون همه نصوب سراغ دیگران رستن، همین تعبیر در نهج البلاغه خطبه 162، یکی مردی از بنی اسد از امیر المؤمنین سؤال میکنه که یا علی کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به. بطور قریش با این که میدانستن شما شایسته مقام خلافتید، ولی خلافت رو از شما لغو کردن و سراغ دیگری رفتن. حضرت فرمود یا اخا بنی اسد انک لقلب الوضی ترسل فی غیر صدد. من فقط ترجمه این رو میخوانم میاد که فرمودن ای برادر اسدی، تو مردی پریشان و مضطربی که نابجا پرسش میکنی، لیکن تو را حق خویشاوندی و حقی که در پرسیدن داری و بی گمان طالب دانستن. بدان آن ظلم و خودکامگی که نسبت به خلافت بر ما تحمیل شد و عمل استبداد و علینا به هذا المقام. همین تعبیر الاستبداد ارکدین در صحیح بخاری و صحیح مسلم هم هست. آقا امیر المؤمنین بعد از شهادت فاطمه زهرا پیام داد آقای ابوبکر وقتی آمد، و ابوبکر گفت اینکه استبدت علینا، تو در حق ما استبداد کردی. و اینجا هم می فرماید و عمل استبداد علینا به هذا المقام و نحن الاعلون نسبن و الاسدون به رسول نوتن. این خودکامدی که نسبت به خلافت بر ما تحمیل شد در حالی که ما نسبت برتر و پیوند خویشاوندی با رسول خدا استوارتر بود، این استبداد جز خودخواهی و انحصار طلبی چیز دیگری نبود. و اینها کاند اثرتن سخت علیها نفوس قومین و سخت انها نفوس آخرین، ولحکمو الله بل معود الی یوم القیامه، از این حدی که از ما گرفتن گروهی از مسلمان ها بخیلانه به کرسی خلافت کشیدن و گروهی سخاوتمندانه از آن دست کشیدن، داور خوب خدا و بازگشت همه ما در قیامت به سوی او هست. اینجا این دیگه نهج البلاغه است، برو برگرد هم نداره. عرض کردن در خطبه 162 این رو در نهج البلاغه محمد عبدو از علمای اهل سنت جلد دوم صفحه 64، شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد نهم صفحه 241 فرازهای این خطبه را ایشون شرح کرده. این یک نکته. دوم این که خود آقا امیر المؤمنین دارد کینه‌توزی هایی که از پیغمبر اکرم داشتن قریش، کینه‌توزی ها را در من علی پیاده کردند. از دست نبی مکرم ضربه خورده بودند، اینها نتوانستن نسبت به نبی مکرم عکس العمل نشان بدن، انتقام پیغمبر را از من گرفتن. این تعبیر هست، کل حزب حقدت و قریش علی رسول الله از حرد و بیگه، تمام کینه هایی که قریش از پیغمبر به دل داشتن و نتوانستن در حق نبی مکرم اظهار کنن در حق من اعمال کردن. و ستت هروهو بی ولی بعدی میدانم این کینه ها را قریش بعد از من نسبت به فرزندانم هم اعمال خواهند کرد. شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد 22 صفحه 328. در شرح نهج البلاغه همین جلد 22 صفحه 298 در بعضی از خطب نهج البلاغه ظاهرا خطبه 213 است، حضرت عرضه می دارد اللهم اینی از تعبیت علا قریش، خدایا مرا در برابر توطئه های قریش یاری فرما. فَإِنَّهُمْ أَذْنَرُوا لِرَسُولِكَ ذُرُوبًا مِنَ الشَّرِّ وَالْغَدْرِ. چون قریش درباره پیامبر گرامی نیات چومی به دل داشتن و تصمیم گرفتن که در حق آن حضرت خیانت کنن. فَعَجِزُوا عَنْهَا وَحُلْتَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا. خدایا تو مانع اجرای مقاصد پلید قریش شدی، ولی اینها فکانت الوجبت و بی و دائرت و علی، اینها بعد از پیغمبر اکرم فرصت را غنیمت شمرده و تمام نیات پستی که نسبت به نبی مکرم داشتن در من پیاده کردن و انتقام پیغمبر را از من علی گرفتن. بعد امیر المؤمنین مظلومانه دستش را بلند می کنه به آسمان، عرضه می دارد اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسینم را از شر قریش محافظت فرما. تعبیر خیلی ظریف‌تری باز امیر المؤمنین داره، میگه مالی و به قریش، آخه قریش را با من چه کار؟ من مگر با اونها حساب شخصی دارم؟ انما و ترتهم به امر الله و رسوله. اگر در غزوات اسلامی بزرگان آنها را از لب شمشیر گذراندم به دستور خدا و پیغمبر بود. بس خیلی جانسوز، من واقعا خیلی برام درد آور این تعبیر را عرض می کنم. حضرت فرمود افهادا جزا من اطاع الله و رسوله این کان و مسلمین. آیا نتیجه پاداش کسی که از پیغمبر و خدا اطاعت کرده این چنین هست که او را خانه نشین کنند و همسرش را مورد ضرب شتم و این همه مصائب و ظلم در حق او ایجاد کنند؟ که البته خود صدیقه طاهره سلام الله علیها هم فرمود و من لذی ندمو من ابی حسن ندمو والله نصیر سیفه. این که با علی این همه دارن مخالفت می کنند، در حق او ظلم روا می دارن، انتقام شمشیر علی هست که امروز گریز دارد می کشد. این رو از علمای بزرگ اهل سنت ابن کیفور در بلاغات النساء جلد 20 و آقای جوهری باز از علمای اهل سنت در کتاب از تقیف و فدش حسنی 120 نهض البلاغه ابن عبد الحمید معتزلی سنی جلد 16 صفحه 233. جالب این هست که در بعضی از مصادر معتبر اهل سنت مثل معرفت صحابه آقای ابو نعیم صفحه 32 برای شمار کنم از عثمان خلیفه سوم نقل میکنه، خطاب به علی میگه ما اصلا امکانت قریش لا فرد بکن، من چه گناهی کردم که قریش توی علی را دوست ندارن، از تو دلخورن، وقت قتلتم من هم یوم بدر سبعین، فقط یا علی تو در جنگ بدر از قریش 70 شخصیت از شخصیت های اونها رو پر بریدی و اونها را نابود کردی. این نکته دوم. نکته سوم باز از بینندگان عزیز تقاضا دارم که این نکته توجه کنند. این روایت صحیح از منابع اهل سنت هست که پیغمبر اکرم روزی به امیر المؤمنین فرمودند زغائن فی صدور قوم یا اقوام لا یبدونها لک الا من بعد. علی جان سینه‌هایی من در سینه بعضی از افراد میبینم نسبت به تو، اینها پس از من این سینه ها را به منصه ظهور خواهند پیوست. این رو معجم کبیر تبرانی جلد 11 صفحه 100 تاریخ بغداد از خطیب بغدادی جلد 12 صفحه 394 تاریخ دمشق از ابن عباسر جلد 42 صفحه 322 فضائل الصحابه احمد ابن حنبل رئیس حنابله جلد دوم صفحه 651. ای سمی وقتی به این روایت میرسد میگه روایت روایت چگه هستن، مجمع الزبائل جلد نهم صفحه 116 118. عوض میخوام و از این جالبتر آقای عاصم نیشابوری در مستدرکش روایتی را نقل میکنه و میگه این روایت صحیح است و تمام شرایط صحیح بخاری و مسلم را دارد که پیغمبر اکرم امیر المؤمنین از نبی مکرم نقل کرد ان مما عهد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الامه تتحضر بی بعده. پیغمبر در وصیت هاست که من فرمود علی جان امت من بعد از من در حد تو پیمان شکنی خواهند کرد. عاصم نیشابوری میگه هذا حدیثٌ صحیح الاسناد ولم یخرجا، این صحیح السند هست ولی مسلم و بخاری در صحیحشون نیاورده اند. مستدرک جلد سوم صفحه 103 آقای زهدی هم میگه این روایت صحیح است. این نکاتی بود که من خواستم به صورت خیلی خلاصه اشاره کنم، گرچه بخواهیم در این زمینه هست که مطلب را ادا کنیم سخن خیلی زیاد هست. انشاءالله سر یک فرصتی این که چرا صحابه پیمان شکنی کردن با این که از نبی مکرم بارها شنیده بودن حتی در غدیر خم که به شبان روز اونجا مردم به علی بیعت کردن بخن بخن لکه یا علی از تحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه گفتن، با این که حدیث منزلت را بارها از پیغمبر شنیده بودن، حدیث سقلین را شنیده بودن، حدیث تیر را شنیده بودن و در آیه مباهله جز علی هیچ یک از صحابه را پیغمبر برای اثبات نبوت خودش نبود، در آیه تطهیر غیر از علی از صحابه کسی را زیر عبای یمانی قرار نداد، ولی چه شد این همه مسائل را بعد از نبی مکرم صحابه نادیده گرفتن. حالا در این زمینه انشاءالله ما باید یک جلسه یک ساعت یک ساعت نیم در رابطه با برخورد صحابه با وصیت نبی مکرم و امامت علی به قول قبضه الهی قول میدیم به بینندگان عزیز صحبت بکنیم انشاءالله.
انشاءالله ممنون متشکر. خلاصه کلام که انگیزه کنار گذاشتن امیر مؤمنان علی علیه السلام از حق مسلمشون که خلافت بعد از پیامبر بود چه بوده؟ اینکه یک خودکامگی و ریاست طلبی که نتوانستند اون رو مهار بکنند، این حالت نفسانی بسیار قوی رو که در صراحت کلام امیرالمؤمنان علی علیه السلام این مطلب آمده. و مطلب دوم ظهور و بروز حقد و کینه هایی که قریش، کفار و مشرکان داشتند به خاطر اینکه اسلام اون موقعیت اونها رو از اونها گرفته بود و اونها رو سرکوب کرده بود، از اینکه مردم رو در جهل و بت‌پرستی نگه داشته بودند. این دو انگیزه اصلی و اساسی بوده که مشروعش رو جناب دکتر قزوینی تا اندازه‌ای که فرصت این برنامه بود بیان فرمودند. سوال بعدی ما این هست که آیا علی علیه السلام، امیر مؤمنان علی علیه السلام، این سوالی هست که باز تقریبا جنجال برانگیز بوده و هست و سوالی که الان هم مطرحه و حتی صاحب نظران بنام در این زمینه صحبت ها کردند و مخالفت هایی داشتند این دو گروه با یکدیگه، که آیا امیر مؤمنان علی علیه السلام با خلفا بیعت کردند یا خیر. معمولا مباحثی اینجا مطرح میشه نقطه نظراتی است که مورد اختلاف پیروان اهل بیت، شیعیان و اهل سنت هست، ولی این نکته و این سوال سوالیه که حتی علمای شیعه و یا به تعبیر دیگه بین پیروان اهل بیت هم مورد نقد و بررسی و اختلاف قرار گرفته. گروهی باز حتی از پیروان اهل بیت به اصطلاح یا شیعیان معتقدن که امیرالمومنین علی علیه السلام بیعت کردن یا بیعت کردن. سوال چند تا مطرحه در ذیل همین یک سوال کوتاه، که اولا امیرالمومنین علی علیه السلام به طور کلی تا آخر عمرشون، یعنی تا اون مدتی که خلفای سگانه بودن، بیعت کردن یا نه. سوال دوم اینه که اگر بیعت کردند آیا به اجبار بیعت کردند یا از روی اختیار بیعت کردند. و سوال دیگه این که به هر حال اگرم بیعت شده باشه اون حالت ظاهری بیعت به چه شکل و صورت بوده. آیا امیرالمومنین علی علیه السلام با خلفا بیعت نمودند یا خیر؟
در رابطه با این که آیا آقا امیرالمومنین سلام الله علیه با خلفا بیعت کردن یا نه، خب معنای بیعت چیه؟ پیمانی میان شهروند و حاکم. خب مردم بیان یک پیمانی میبندند، مثلا بنده 4 سال مشته بودم، وقتی آقای فهد از دنیا رفت، آقای ملک عبدالله خلافت رو و سلطنت رو به دست گرفت، تمام مردم می آمدن نزدیک یک هفته مستقیم هم صدا و سیمای عربستان سعودی اینها رو پخش می کرد. می آمدن با میل و اختیار و با تمام صفا دست آقای ملک عبدالله را می بوسیدند و بیعت می کردن، عباد او را می بوسیدن، شانه او را می بوسیدن. خب این بیعت یک امر بین حاکم، حاکم اسلامی یا حاکم غیر اسلامی فرقی نمی کند، به صورت رفراندوم همچنی که در حقیقت رفراندوم و رأی میدن، این یک نوع عهد پیمانی میان رأی دهنده و رأی گیرنده. ولذا معنای بیعت یعنی پیمانی میان شهروند و حاکم، حاکم اسلامی. ببینیم آیا همچه پیمانی میان آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه با خلفا صورت گرفته یا نگرفته. با توجه به منابعی که ما از خود اهل سنت داریم، اصلا کاری به منابع شیعه فعلا نمی کنیم. در منابع معتبر اهل سنت، خود بخاری در جلد 5 صفحه 82، مسلم در جلد 5 صفحه 154 صراحت دارند. این دیگه قابل توجیه نیست، یعنی هر کس بخواد این رو توجیه کنه در حقیقت صحیح بخاری و مسلم را زیر سوال میبرد، که در رابطه با حضرت زهرا بخاری نقل میکند و آتت بعد النبی 6 اشهر، حضرت زهرا 6 ماه بعد از پیغمبر اکرم زنده بود فلما توفیت دفنها زوجها علی لیلن فلم یعدن بها ابا بکر فصلا علیها. بعد از آن که از دنیا رفت همسرش علی او را شبانه دفن کرد و به آقای ابوبکر که حاکم اسلامی بود و معمولا نماز بر میت را حاکم اسلامی میخواند به او اعلام نکردند. تا اونجایی که میگه ولم یکن یبایعه تلک الاشهر، امیر المؤمنین در این شش ماه با آقای ابوبکر بیعت نکردند. و همچنین در صحیح مسلم هست ولم یکن بایعه تلک الاشهر. این دیگه تفصیل تاریخ است در مصادر اهل سنت. شش ماه اول خلافت جناب ابوبکر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بیعت نفرمودن. در منابع اهل سنت هست بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها فلما توفیت استم کده علی وجوه الناس، دید که مردم روی گردان شدن، بعضی از مسائلی آمده، بعد تلتمس مصالحت عبیبت و مبایعت. امیر المؤمنین آمد خواست با آقای ابوبکر بیعت کنه و اون روایتی که نکه استدت در اینا اشاره کردید، ولی در منابع شیعه این هم وجود ندارد. این یک نکته. نکته دیگر که عزیزان باید دقت کنند، در واپسین روزهای رحلت نبی مکرم و گرفتن حکومت و خلافت توسط آقای ابوبکر، خوب به خانه حضرت زهرا و امیر المؤمنین هجوم آوردن. این رو ما مدارکش رو به سند صحیح هم از طبری نقل کردیم، هم از کتاب الاشراف نقل کردیم و کتاب های معتبر دیگر بررسی سندی هم کردیم. این هم دیگه قابل اعتراض و مناقشه نیست. و این که اینها آمدن آقا امیر المؤمنین را کسان کسان از خانه بیرون آوردن، خب این رو در خود نهج البلاغه هم هست، در نامه 28 نامه ای که امیر المؤمنین به معاویه می نویسد اونجا داره، بله مرا از خانه هم کسان کسان به مسجد بردند، همان گونه ای که شتر را اون مهار می زنن و چوبی در دهانش می گذارن و هر گونه فرار و یا اختیار را از اون می گیرن، به همین شکل مرا به مسجد بردن. اینی کنت اقاد کما یقاد الجمل المخشوش، امانند شتر افتار زده مرا کسان کسان به طرف مسجد بردن، حتی اقاد تا من بیعت کنم. آقایان میتونن این عبارت را در نهج البلاغه محمد عبده جلد سوم صفحه 33 و شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 15 صفحه 183 انصاف الاشراف آقای بلادری جلد اول صفحه 278 مناقب خوارزمی 251 و صبح اعشار جلد 1 صفحه 228 این را ببینم. فتلازوری باز یک تعبیری دارد بر این که میگه وقتی آمدن خواستن که علی را به طرف مسجد ببرند، در اونجا بعث ابوبکر عمر بن الخطاب الى علی ینهی نقعد عن بیعته، علی که خانه نشست و در صحنه حاضر نشد، جناب ابوبکر به عمر دستور داد برو علی را بیار. ادنی بهی به اعنف الانف، به شدیدترین تندی و برخورد سخت او را برای شما عرض کنم به مسجد بیاور. با این تعبیر ادنی به اعنف الانف یعنی به شدیدترین برخوردها و با سختترین وضع او را کسان کسان به مسجد بیار. انصاف الاشراف جلد اول صفحه 587 ثم اخرجهم بطلابی بهم یساقون فوقا علیفا، علی را از خانه بیرون کردند به طوری که عبای حضرت را به گردنش پیچانده بودند، او را به عنف و به زور به طرف مسجد بردند. از صدیقه و فدد مال جوهری 73 و همین تعبیر را شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد 6 صفحه 49 داره. و جالب این هست که میگه وقتی آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد وارد مسجد شد، فقالوا له تاجه، گفتن با ابو بکر بیعت کن، فقال این انا لم افعل فنه، اگه من بیعت نکنم چی میشه؟ قالوا اذن والله الذي لا اله الا هو نذر و بنوک، قسم به خدا لا شریک له اگر بیعت کنید جنده نخواهید زنید. این رو من بازا دارم، عزیزان دقت کنند. عزت فرمود اذن اقصدون عبد الله و اخا رسوله، در این هنگام هم بنده یکتا و هم برایت پیغمبر را بخشید و اخوبت با این جمله یتکلم الامامت و سیاسه تحقیق و یک همسید اعلام النسای عمر رضا شهاره که از علمای معاصر اهل سنت هست میگه فلحب علیون به قبر رسول الله یفیه و یفی و یونادی، حضرت وقتی این برخورد تند را از مردم دید رو کرد به قبر نبی مکرم در حالی که سیهه میگرد و گریه میگرد و فریاد میگرد، یعنی علی تا اون روز حتی گریه او را ندیده بودند. مردم علی را به عنوان فاتح خیبر، فاتح الحسنین و فاتح تمام غزوات دوران اسلام می دانستند. یک چهره شجاع و قهرمانی که به هیچ وجهی عشق بر چشمان او حلقه نمی زند. اولین بار دیدن علی علیه السلام رو کرد به قبر نبی مکرم، ناله کرد و صیحه کرد و فرمود یبن ام ان القوم استضعفونی و خوابو یبخلوننی، همون تعبیر حضرت هارون به برادر از حضرت موسی اشاره کرد. یا رسول الله این گفت مرا خار کردن و تصمیم دارند مرا بپشتن. این رو در شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد 11 صفحه 111 الامامت و سیاسه صفحه 31 اعلام النساء عمر را جهاره جلد 4 صفحه 114. جالب اینجاست که میگه باز به سخن آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه دقت نکردن. در اثبات الوصیه مسعودی آمده که علی را کسان کسان بردن به طرف آقای ابوبکر و گفتن باید بیعت کنی، دست علی مشت بود و باز نبود. میگه اینها جمع شدن که دست علی را باز کنن نتوانستن، فقبض علی عناملهی فرامو که اجمعهم فتحها فلم یقدروا، اونهایی که اونجا بودن همگی تلاش کردن دست علی را باز کنن و در درون دست آقای ابوبکر قرار بدن نتوانستن. و مسح علیها ابوبکر و هی مذمومه، دیدن که دست علی را باز نمیتونن بکنن، جناب ابوبکر تشریف آوردن جلو، دستشون رو بر روی دست مشت شده و دسته علی علیه السلام به عنوان بیعت کشیدن. این تعبیر زیباست، فمسح علیها ابوبکر، ابوبکر دست خود را بر روی دست علی کشید و هی مذمومه، در حالی که دست علی مشت شده و گره شده بود. این رو آقایان در کتاب اثبات الوصیه صفحه 146 و کتب شیعه هم مفصل این قضیه را آوردن. بله، اگر چنانکه این را ما اسمش بگذاریم بیعت، که آقا علی امیر المؤمنین آمده مسجد و دستش را نتوانستن باز کنن، جناب ابوبکر دستش را بر روی دست علی کشیده، اگر این اسمش بگذارن بیعت، بله دست ان بیعت صورت گرفته. و حالا که در هیچ کجای دنیا رد نیست که حاکم بیاد به عنوان بیعت دست خود را بر روی دست بسته یک شهروندی بکشد و اسم این را هم بگذارن بیعت. البته ما در بعضی از موارد هم داریم که حضرت امیر از این بیعت به عنوان بیعت اکراه و بیعت زور تعبیر میکنه. در کتاب باز الامامه و سیاسی ابن قتیبه جلد اول صفحه 176 اونجا داره برای شما عرض کنم من تلاش کردم بر این که نیرو جمع کنم و برای گرفتن حقم قیام کنم نتوانستم تبایعت و مستقرعن بیعت کردم در حالی که به اصراح و به زور بود و در بعضی از منابع شیعه مثل کشف المحسی مرحوم سید ابن طاووس صفحه 180 نهج السعاده مرحوم آقای محمودی که سخنان امیر المؤمنین را که در نهج البلاغه نبود جمع کرده ایشون در حجز در جلد پنجم صفحه 219 حضرت می فرماید لو کان لی بعد رسول الله عمی حمزه و اخی جعفر لم ابای کرهن. اگر چنان که عمویم حمزه زنده بود برادرم جعفر طیار در غیر حیات بود قطعا من بیعت اکراه از من سر نمیزد. این در حقیقت یک خلاصه و در پایان عبارتی داره مرحوم شیخ مفید که نظر او بیانگر نظر شیعه است. حالا اگر از علمای شیعه اگر کسی بیاد خلاف این نظر را بدهد ما نظر او را نظر باطل میدانیم. که شیخ مفید در کتاب الفصول المختاره صفحه 56 می فرماید لقد اجمعت الامه على ان امیر المؤمنین تأخر عن بیعت ابی بکر. اجماع امت هست که امیر المؤمنین که اون شش ماه بیعت نکرده و بعد از او هم اهل سنت می گویند بیعت کرده. و المحققون من اهل الامامه محققین از شیعه یقولون لم یبایع طاعتا قط. محققین شیعه بر این عقیده هستند که علی علیه السلام حتی یک ساعت هم با خلفا بیعت نکرده. البته بیعت نکردن حضرت یک بحثی این که در اون جامعه برای جلوگیری از تفرقه و این که دشمن سوء استفاده نکند از اختلاف داخلی سکوت فرمودن اون یک بحث مفصل دیگری هست که ما در جلسات قبل مفصل به او پرداختیم.
بله به تعبیر شما که فرمودید بیعت کردن مثل همون رفراندوم یا رأی دادن باشه این سبک بیعت گرفتن آقای ابوبکر از امیر مومنان علی علیه السلام مثل این میمونه که یک برگ رأی به نام امیر مومنان علی علیه السلام ایشون نوشته باشه و در صندوق آراء خودش انداخته باشه. این تعبیر رو عرض کردم برای کسایی که حالا یه مقدار با رأی دادن و رفراندوم و اینها یه مقدار ذهنشون آشناتر هست. کلمه بیعت یک جمله ایست که مرسوم و در قدیم اتفاق می افتاده و تک به تک دست می دادن. این توضیح کوتاه رو بنده عرض کردم. آیا خلفا آخرین سوال ما و شاید یه 5-6 دقیقه دیگه انشالله تماس های بینندگان از ارجمند رو برقرار می کنیم فرمایشات و سوالات عزیزان رو خواهیم شنید. آیا خلفا سخنی در حقانیت و یا عدم استحقاق خودشون بیان کردن؟ تفصیل میکنم یا تکمیل طور کاملتر سوال رو مطرح میکنم. آقای خلفای سگانه یا مشخصا آقای ابوبکر و آقای عمر بعد از خودش بعد از پیامبر برای حقانیت امیر مؤمنان علی علیه السلام و عدم حقانیت خودشون مطلبی و جمله ای به صراحت بیان کردند یا خیر؟ اگر بیان کردند اون صحبت ها با سند و مدرک برای ما بیان بفرمایید تا انشاءالله برسیم به صحبت های بینندگان عزیز.
بله البته این سوال حضرت عالی دو جنبه دارد. این که آیا درباره این که علی شایستگی برای خلافت داره و حق برای خلافت هست این یک بحثه که من این رو الان جواب میدم. برای اون بحث دوم رو اگر بخوام جواب بدیم میترسم فرصت بگذره و من در تکمیل این توضیحی که حضرت عالی دادید نسبت به قضیه بیعت حضرت و این که قیام نکردند عزیزان بیننده را من تقاضا می کنم خطبه 74 نهج البلاغه را به دقت مطالعه کنند که در این خود به آقا امیر المؤمنین حد مطلب را در این زمینه ادا کرده. من گمانم اگر کسی این خطبه را به دقت بخواند و سخنی برخلاف این بگوید، سخنی یاوه خواهد بود که امیر المؤمنین در اونجا دارد لقد علمتم انی احد الناس بها من غیری. شما یقین داشتید، علم داشتید من علی احد مردم به خلافت هستم، حد خلافت مال منه. علی میگه علمتم، علم داشتید شما، یقین داشتید بر این که خلیفه به حق من هستم. حالا شما آمدید حد مرا گرفتید. والله لا اسلمن نه ما سلمت امور المحیط، سوگند به خدا و آنچه که انجام داده اید گردن می نهم. تا هنگامی که اوضاع مسلمین رو به راه باشد ولم یکن فیها جورم الا علی خاصتن، و از جز من به دیگری در اینجا ستم نشود. اگر بناست فقط در حق من علی ستم شود، من به این ظلم و ستم حاضرم، برای اوضاع مسلمین از هم آسیده نشود. خطبه 74 نهج البلاغه. اما در رابطه با این که نسبت به آقا امیر المؤمنین که ناسه داشتن یا نه، در اینجا با سخن زیاده، من در 4-5 دقیقه برای اینکه به سوالات بینندگان از این سال این سالتون بیشتر برسیم، روایت صحیحی که در مستدرک حاکم و مسند احمد هست از قول جناب خلیفه دوم. این جالب توجه عزیزان دقت کنند که ایشون می فرمایند لقد اعطی علی ابن ابی طالب ثلاثاً لأن تكون لی واحدة منها احب الی من حمر النعم. اگر علی علیه السلام دارای سه فضیلت هست، خدا به او سه فضیلت داده که اگر یکی از اینها در من بود از تمام دنیا ارزشی بالاتر بود. البته عرب یک ضرب المثلی میزنند، چون در میان عرب ها ستران سرخمو دارای قیمت ویژه بود، به این ضرب المثل میزدند. ولی ما میگیم از همه دنیا ارزشش بالاتره. اول این که فاطمه زهرا دختر پیغمبر همسر او، امیر المؤمنین را پیغمبر همه درها را به مسجد بستند، در علی را به مسجد چیکار کردند؟ گشودن. دوم در روز خیبر امیر پیغمبر اکرم فرمود من این پرچم را فردا به دست کسی میدهم، هم خدا و پیغمبر او را دوست میدارد و هم او خدا و پیغمبر را دوست میدارد، و فردا این پرچم به دست علی قرار گرفت. کتاب مستدرک الصحیحین جلد سوم صفحه 125 و میگه روایت صحیح است. مسند احمد حنبل جلد 7 صفحه 21 با سند صحیح. مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 130. و در تاریخ یعقوبی از قول با جناب خلیفه دوم که به ابن عباس اشاره می کند، میگه ان علیاً لأحب الناس بها. ابن عباس علی شایسته ترین انسان ها برای خلافت، ولیکن گریشن لا تحتمله، ولیکن گریش تا به تحمل علی را ندارن. تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 158. و همچنین در روایت دیگر که آقای ابن عبدالرزاق استاد بخاری هست در کتاب المصنف جلد 5 صفحه 436، اونجا جناب خلیفه دوم میگوید فوالله انه لأهراه ان کان علیهم ان یقیمهم علی طریقة من الحق. قسم به خدای عالم شایسته ترین انسانی که مردم را به حق وادار کند علی اگر به خلافت برسد. همچنین آقای بخاری در ادب المفرد صفحه 128 این روایت را نقل می‌کند. و همچنین در مصنف این تعبیر هست لئن ولوها العجیله لیرتبن بكم الطریق یرید علیا، اگر چنان که ولایت به دست علی بیفتد تمام مردم را به راه راست بادار می کند. آقای عبدالرزاق جلد پنجم صفحه 436 حدیث شماره 9761. آقای ابن سعد در طبقات همین تعبیر رو داره، میگه لو و لوها الازلح فلک بهم از طریق، اگر فلانت علی خلافت را به دست بگیرد همه را به راه راست هدایت خواهد کرد. طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 340، انصاف الاشراف جلد ششم صفحه 20. در روایت دیگر که آقای ابن عبدالبر از استوانه‌های علمی اهل سنت است که میگه جناب عمر و ابن عباس گفت والله ابن عباس ان علی ابن عمه لأکن نافذه ها، ابن عباس سوگند به خدا که در عمویت علی شایسته ترین انسان ها برای خلافت هست. اگر چنان که خلافت به دست علی بیفتد ولو به تلخی هم باشد مردم را به حد بادار میکنه. آقایان میتونن مراجعه کنن کتاب الاستیعاب ابن عبدالبر جلد سوم صفحه 215، فتوح ابن اعظم جلد دوم صفحه 325، تاریخ مدینه جلد سوم صفحه 882، تاریخ یعقوبی هم جلد دوم صفحه 158. در کتاب الامامت و سیاسه قبلا هم ما خواندیم که جناب عمر برگشت گفت اگر فلان که علی علیه السلام خلافت را به دست بگیرد مردم را به حد مبین و صراط مستقیم قطعا وادار خواهد کرد. الامامت و سیاسه جلد اول صفحه 33 و انصاف الاشراف جلد پنجم صفحه 17 و النهایه آقای ابن عسیر جلد سوم صفحه 73، حلیت الاولیاء ابو نعیم جلد اول صفحه 64. شبیه این عبارت را طبری در تاریخش جلد سوم صفحه 33، ذهبی در تاریخ اسلام جلد سوم صفحه 305، ابن کثیر دمشقی در البداية و النهاية جلد هفتم صفحه 165، جناب آقای صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد جلد 11 صفحه 278 این تعابیر را آوردن. و البته در اینجا سخن خیلی زیاد هست که اگر چنانچه فرصتی بشه که امیر المؤمنین سلام الله علیه و شایستگی حضرت از دیدگاه هم جناب ابوبکر هم جناب عمر هم جناب عثمان در این زمینه سخن خیلی زیاد هست و آقایان میتونن برای شما عرض کنن کتاب الامام علی فی آراء الخلفاء جناب آقای تقی ایمانی مراجعه کنن، اونجا دیگه مفصل از مصادر اهل سنت قضایا را ایشون لغو کردن.